بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن قال الصادق عليه السلام إن معرفة عين الشاهد قبل صفته در ارتباط با حدیثی که از کتاب شریف تحف العقول مطرح شد به عنوان یک گفتگو از حضرت صادق علیه السلام در پایان حدیث عباراتی بود که مناسب شد مقداری در ارتباط با معرفت پروردگار روایات مختلف باب قرائت بشود و عرض شد که در ارتباط با معرفت حضرت حق معرفت بالآیات که به وسیله موجودات و آثار صنعی که در موجودات هست خداوند متعال شناخته شود مسئله ایست که مورد اتفاق همه الهیین هست و از مسائل مسلمه است که یکی از طرق توجه به خداوند متعال توجه به خلق خداست یعنی تفکر در آثار قدرت پروردگار این از مسائل مورد اتفاق است و حرفی در این جهت نیست و در آیات شریفه قرآن هم فراوان به این مطلب توجه داده شده است از قبیل ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب به گونه های مختلف با آثار قدرتش خداوند متعال توجه داده است هم به وجود خودمون هم به موجودات خارج از وجود خودمون و همچنین باز در ارتباط با توجه به خداوند متعال و معرفت حضرت حق معرفت فطری هم مطرح است که عموم الهیین در حدی که افرادی که معرفت فطری را قائل نیستن کاملا معدودن، ولی عموم در ارتباط با معرفت از طریق فطرت هم مورد قبولشون هست. و مقصود از معرفت فطری هم این است که صرف نظر از استدلال به آیات و آثار قدرت خداوند متعال، در خلقت و فطرت انسانها، فطرت معنای خلقت، در نهاد و خلقت انسانها، در بافت خلقت انسانی، در سرشت انسانها توجه به این حقیقت، یعنی آفریدگار هستی و خالق متعال هست، منهای این که از طریق آثار این توجه پیدا بشه. گاهی گفته می شود فطرت به معنای این که خیلی بلعقل روشن است، این یک معنی فطری که گاهی گفته میشه، ولی مقصود این نیست در این مسئله. گاهی گفته میشه فطری است به این معنا که از بدیهیات عقلی است، مثل این که اجتماع نقیضین محال است، گفته میشه که فطری تعبیر بشه به این که یعنی از بدیهیات عقلی است، نه به این معنا و نه به معنای این که یک کششی از نظر طبیعی در انسان هست، مثل این که وقتی تشنه می شود یک کشش طبیعی در ارتباط با آب و اون چی که تشنگیش رو رفع میکنه داره، وقتی که گرسنه میشود یک کشش طبیعی در طبیعتش در ارتباط با اون چی که او را سیر کند از گرسنگی نجاتش بدهد داره، نه به این معنا، بلکه به معنای ظهور و روشنی خاصی برای انسان بدون اینکه از آثار قدرت استفاده کرده باشه. و یا به تعبیری اون تعلق قلب و روح انسان به یک حقیقتی منجی، عالم، قادر، این هم مسئله ایست که مورد حرف نیست، که خب یه مقداری ممکنه در نهایت بحث توضیحاتی در این جهت هم صحبت بشه. اون چه مهم است این است که غیر از این دو مرحله که عرفان پروردگار و معرفت پروردگار بالآیات و معرفت فطری، معرفتی فوق این هم مطرح است که گاهی تعبیر میشه به این که معرفت ذات، معرفت بلعیان. آیا چنین چیزی هم مطرح هست یا خیر؟ در این مورد مناسب هستش که روایات باب دیده بشه. روایاتی که زمینه چنین مسئله‌ای رو داره، آیاتی که زمینه چنین مسئله‌ای رو داره، اینا دیده بشه. بعد ببینیم که از اینها چنین حرفی استفاده میشه یا خیر. همه اینها هم برگشتش به همون دو مرحله ایست که قبلا گفته شده. بنابراین انشاءالله یه مقداری روایات مربوطه را اون چه که در ارتباط با این بحث مناسب هست از روایات آیات انشاءالله صحبتش خواهد شد تا ببینیم به کجا میرسیم. از روایاتی که مناسب هست قرائت بشه روایات بابی است که در احادیث هست ان الله لا یعرف الا به، یا اعرف الله بالله. ببینیم این روایات مضمونش چی میشه و ازش چه استفاده میشه. فعلا یه مقداری از این روایات ها میخونیم و مقداری تدبر در این روایات تا به نتیجه گیری بعد برسیم انشاءالله. خب در کتاب شریف توحید صدوق باب 41 از این طبعی که در اختیار بنده هست صفحه 285، باب انه عز و جل لا یعرف الا به، در این باب حدیثی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده. عن منصور ابن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ناظرت قوما، با جمعی بحث کردم، فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ان يعرف بخلقه، خداوند متعال اجل و اکرم است، اعلاست از این که یعرف به خلقه، به خلقش شناخته بشه. بل العباد یعرفون بالله، یعرفون خونده بشه نه یعرفون بالله، احتمال یعرفون هم هست که الان عرض میکنم چی میشه. بل العباد یعرفون بالله فقال رحمك الله. یکی از روایات در ارتباط با این عنوانی که لا یعرف الله الا بالله این حدیثه که توجه دارید میگه بحث کردم با بعضی و بهشون اینجور گفتم که خداوند متعال اجل و اکرم است، من نه یعرف به خلقه، خدا به خلقش شناخته بشه. بلل عباد یعرفون بالله، بعضی یعرفون خوندن وقت اینجور معنا کردن، بلل عباد یعرفون بالله یعنی یعرفون الله بالله، معلوم که خونده بشه باید اینجور معنا میشه، ولی العباد بندگان خدا یعرفون بالله یعنی یعرفون الله بالله، خدا را به خود خدا میشناسن. حضرت فرمودن خوب گفتی، فقال رحمك الله. یعرفون خونده بشه اینجور میشه بل العباد یعرفون بالله، عباد به خدا شناخته میشن. باز حضرت فرمودن رحمک الله. در هر دو صورت مسئله عرفان الله بالله هست، یعنی عنوان این باب با این حدیث تطبیق میکنه، عرفان الله بالله. خب این یکی از احادیث است که مناسب هست در ارتباط با نظر اونهایی که به اضافه عرفان بالآیات و عرفان فطری خواستن عرفان دیگری هم بگویند، از روایاتی که مناسب با نظر اونهاست این روایته. اما این روایت معناش چیست؟ در ارتباط با این مسئله میتواند شاهدی باشد یا خیر؟ همچنون که بعضی تذکر دادن، حدیث چهارمی است که همینجا در این بابی که داریم میخونیم حدیث چهارمه نقل شده، که اون حدیث رو که کسی ببیند میفهمد که این حدیث معناش چیه. اون حدیث این حدیث توضیح میده و نمیتونه که شاهدی برای اون معنایی که مورد بحث هست باشه. حالا این حدیث رو توجه میکنید. حدیث چهارم اینه که عن سلمان الفارسی، در همین بابی که الان خوندیم صفحه بعدی، صفحه 286، فی حدیث طویل یذکر فیه قدوم الجاسلیق المدینه مع مئت من النصارا، بزرگ نصرانی ها با 100 نفر از نصرانی ها آمدن مدینه برای که تحقیق کنن در ارتباط با رسالت پیغمبر اکرم. و ما سأل عنه ابوبکر فلم یجبه. در این حدیث شریف این مسائل مطرحه که سوالاتی از ابوبکر کردن و ابوبکر نتونست جواب بده. خب اینا معلوم بود دیگه، ابوبکر و امثال ابوبکر و اولی و دومی و سومی و اینا راجل راجل بودن و هیچی نمیتونستن واقعا جوابی بدهن که مایه خجالت بودن، مایه شرمندگی بودن. و حال به مناسبت همه کلمه که اینجا هست سریع این جمله رو عرض بکنم بد نیست، که خب امروز هم روزش هست که مقداری از این صحبت حاشیه رفته باشیم، که یه وقتی حضرت امیر اگه به داد نمیرسیدن خیلی مایه خجالت بود. یه پیرمردی آمد تو مسجد مدینه و ابوبکر هم به عنوان خلیفه در مرکز خودش نشسته و این پیرمرد دو نفر همراهش بودن و گفت من آمدم چند تا سوال دارم، اگه کسی جواب بده من مسلمون بشم. و گفتن باش. کیه خلیفه؟ گفتن فلانیه. آمد شما خلیفه؟ بله. گفت خب امانم بدید که اگر سوال کردم پاسخ درستی نشنیدم، من پیرمرد ممکن عصبانی بشم به چیزی بگم، اذیتم نکنید. گفت باشه، امانت داد. گفت بفرمایید که، و اینجوری هم جریان هست، سوالاتی دارم جواب بشنوم مسلمون بشم. و یک شتر بارش درهم و دینار و طلا و نقره است تقدیمتون میکنم که هر کار میخواد بکنید، اگرم نکیه هیچی. سوال کن. گفت بفرمایید که اون چه خدا نمیدونه چیه؟ اون چه خدا نمیدونه چیه؟ دوم اون چه از طرف خدا نیست چیست؟ سوم اون چه از برای خدا نیست چیست؟ یکم فکر کرد، اون چه خدا نمیدونه، اون چه از طرف خدا نیست، اون چه از برای خدا. و معلومه که ساده تر از این حرفا رو میموندن. گفت این سوالات به سوالات زندیق ها میمونه. گفت همین ها سوالات من. بعد گفتش که مون که در جواب که چی بشه، نگاهی کرد و گفت بگید که دومی بیاد، عمر بیاد. گفتن که او بیاد. رفتن بهش گفتن که بیاد مسجد. فکر میکرد سوال جوابی چیزیست، یه جریانی رخ داده بیاد، حالا کمی داد فریادی بکنه، کاری بکنه. وقتی آمد دید که بله کسی آمده و سوال داره. گفتن از این بپرس. این مرد نصرانی آمد گفتش که شما اسمت چیه؟ گفت عمر. گفت نه شما هم جوابگوی سوالات من نیستی. گفت سن اما شید هرچی بخوایی ببرست و به اسمم چکار داری؟ من گاهی که نقل کردم گفتم بی گدار و آب زد. جمله که از تمیر میفهمودن سن اما شید گفت سن اما. گفتش که خب بگو اون چه خدا نمیدونه چیه، اون چه از طرف خدا نیست چیست، اون چه برای خدا نیست چیست. اینم منده نگاه کرد تو مسجد و چشمش به عثمان افتاد و گفت از این بپرس دیگه. این دوتا که منده بودن حساب عثمان معلوم بود. پیرمرد خیلی ناراحت شد و گفت این جهل شما کمر اسلام رو شکسته که ما آمدن به چند سوال کردم کسی جواب بده. ابوبکر گفتش که اگر امانت نداده بودم میگفتم بکشندت با یه حرفه، اما خب امانت دادم. سلمانم تو مسجد بود. خب سلمان میتونست جواب بده ولی میخواست که یه مقدار حق حضرت مشخص بشه. این آمد از مسجد بیرون و گفت به این پیرمردم گفت صبر کن تو من بیام، ممکنه که جوابگوی سوالاتت بیاد. آمد خانه حضرت امیر رو که واقعا هم درده هیچ حضرت امیر نشستن و امام حسن امام حسین رو با این حرف بزنید. من گاهی که تو مجلس عمومی داستان نقل کردم این شعر به ذهنم آمده که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. واقعا عجب بوده کی و کی و چی و چقدر وقتی هواها هوسها غلبه بکنه چه خبری میشه. در هر حال به حضرت گفت تو مسجدی همچی جریان است و لکه ننگی به دامن اسلام می نشیند اگر پاسخ نشنود. آمدم خبر بدم هرچی که خود و صلاح بدونین. حضرت هم بودم که باشه میام برو بگرم. سلمان آمد گفت الان پاسخگوی تو میاد. حضرت که آمدن دیگه بی اختیار جمعیت پا شدن و الله اکبر الله اکبر الله اکبر و حضرت نشستن. همه توجه کردن به حضرت و گفتن که از ایشان سوال کن. آمد جلو و گفتش که اسم شما چیه؟ فرمودن یک اسم مادرم برام گذاشته، یک اسم پدرم برام گذاشته، اسمی در تورات انجیل دارم ایلیا علیا و مادرم و پدرم اسمی گذاشتن حیدره و علی. گفت من به اسم شما در تورات و انجیل آشنا، شما اید که پاسخگوی من خواهید بود. فرمودن لدل خبیره سقطه، کنار خبره نشستی. اون وقت گفت چیه که خدا نمیدونه؟ حضرت فرمودن که اون چه خدا نمیداند خدا شریک برای خودش نمیدونه. نمیداند خدا معناش اینه که یعنی وجود نداره که تو قرآن داره. اتنبعونه بما لا یعلم، مشرکین به خدا خبر میدید چیزی که خدا نمیدونه؟ یعنی وجود نداره. لا یعلم خدا نسبت به خدا یعنی وجود نداره. و اون چه از طرف خدا نیست ظلم است، اون نیاز به ظلم نداره. و اون چه از برای خدا نیست فرزند است. خیلی چیزا از جمله فرزند که بی خود گفتن یهودی ها نصرانی ها خدا فرزند. گفت که مطلبمو گرفتم و شهادت میدم به یکتایی خدا و به وصایت و خلافت شما. چی شده که شما تو خانه هستید؟ و یه مقدار حضرت جریان رو گفتن و بعدم پولا رو در اختیار حضرت گذاشت و درهم و دینار. و حضرت هم به سلمان گفتن برو فقرا خبر کن بیاد و همه رو دادن و رفتن. اینجور بود که می آمدن سوال می کردن و اینها هم همیشه می موندن. اینجوری که فلم یجبه ابوبکر ثم ارشده الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فسأله عن مسألت فعجابه عنها و کان فی ما سأله، هر چه پرسید حضرت جواب دادن. یکیش این بود، گفت اخبرنی عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ام عرفت محمدن بالله، یا اینکه خیر پیغمبر رو به خدا شناختی، عرفت الله خدا رو شناختی به وسیله به پیغمبر اکرم، یا شناختی پیغمبر را به خدا. فقال علی ابن ابی طالب ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولکن عرفت محمدن بالله عز و جل، پیغمبر را به خدا شناختم. بعد اینجور فرمودن بالله عز و جل حین خلقه و احدث فیه الحدود من طول و عرض فعرفت انه مدبر مصنوع باستدلال به الهام من و اراده کما الهم الملائکه طاعته و عرفهم نفسه بلا شبه ولا کیف. شناختم خدا را به پیغمبر. سؤالش این بود که شناختی خدا را به پیغمبر اکرم یا پیغمبر را به خدا؟ فرمودن نه، خدا را شناختم ما عرفتو، نشناختم خدا را به پیغمبر، لکن شناختم پیغمبر را به خدا. پس شد عرفان الله بالله و عرفان غیر خدا به خدا. بحث اینه دیگه، عنوان باب عرفان الله بالله هست. اینجا سوالش این بود که خدا را شناختی به پیغمبر اکرم؟ حضرت فرمودن نه، بلکه پیغمبر را به خدا شناختم. پس یعنی غیر خدا را به خدا شناختم، ولی خدا را به خودش شناختم. غیر خدا را به خدا شناختم چجور؟ تو اینجا توضیح دادن، این توضیح حدیث اول معنا میکنه که چی؟ پیغمبر اکرم را که شناختم به این که برای ایشان حدیست، حدودیست، عوارضیست، جسم است، طولی دارد، عرضی دارد و امثال ذالک، وقتی پیغمبر را این چنین شناختم فهمیدم که مخلوق است، و این پیامبر را به خدا شناختم، چون این حوادث، این عوارض، این مصنوعیت، این مخلوقیت را او در پیغمبر قرار داده. به جعل خداوند متعال آثار مصنوعیت را در پیغمبر اکرم، و این که پیامبر را دارای عرض و طول و چنین خصوصیاتی خلق کرده است، با این کیفیتی که نشون دهنده مخلوقیت است، چی شد؟ نتیجهش این شد که من پیامبر را به این تدبیری که خدا کرده شناختم که مخلوقه، و به نتیجه خدا را به فعل خودش شناختم. به خودش شناختم، پیغمبر را به خدا شناختم، یعنی مخلوقیتش را، حادث بودنش را، مصنوعیتش را به فعل پروردگار شناختم. بنابراین ما عرفت و نشناختم من خدا را به پیغمبر، بلکه پیغمبر را به خدا شناختم. چطور پیغمبر را به خدا شناختم؟ به این که خداوند متعال آثار مصنوعیت را در پیغمبر اکرم قرار داده. خب این حدیث چهارم بود که خوندم. اون وقت حدیث اولی که الان خوندیم بل العباد یعرفون بالله، معناش این میشه عباد به خدا شناخته شدن، یعنی خداوند متعال آثار مصنوعیت و مخلوقیت را در خلق قرار داده. و وقتی این آثار مصنوعیت را قرار داده، من شناختم به این که این خلق مخلوقن، مدبرن و خدا نیستن، و به نتیجه اوست که این چنین آثاری در این موجود گذاشته است. این حدیث شریف اول معناش در حدیث چهارم مشخص میشه. بنابراین عرفان الله بالله به معنای این که یعنی بالعیان به شهود که نظر جمعی هست، از این حدیثی که خود نیم استفاده نخواهد شد تا به حدیث بعدی برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.